به پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هم میهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزود دیگر از اپیزودهای سکسولوژی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. دوستان عزیزی که برای من پیغام فرستادن، سوالاتشون رو فرستادن، دوستان از شما سپاسگزار هستم. من همونطور که در اپیزودهای قبل خدمتتون عرض کردم، تک به تک نمیتونم جواب بدم، ولی در این اپیزودها جوابگوی سوالهای شما خواهم بود، به خاطر اینکه هر یک دونه سوالی که شما دارین مطمئنم که صدها نفر دیگه هستن که سوالهای مشابهی دارن و وقتی که تو این اپیزود جوابشون رو میدم میتونه کمک دوستان عزیز دیگه ای بکنه. قبل از اینکه به سوالهای امروز بپردازیم، میخواستم ازتون دوستان تقاضا کنم که اگر ممکنه، اگر مطالب این اپیزودها براتون سودمند هستش، در سوشال میدیاهاتون، حالا چه اینستاگرام دارین چه فیسبوک دارین، خواهش میکنم شیر کنین، چون همونطور که میدونیم که دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد روابط جنسی خیلی کم هستش. هر چقدر که شما بیشتر این مطالب رو در سوشال میدیاتون شیر بکنین، سبب میشه که این اطلاع رسانی وسیع‌تر خواهد بود و منم از شما دوستان بسیار متشکر هستم که این پادکست رو حمایت میکنین. خب من سوالهای خیلی خیلی زیادی در مورد خود ارضایی دریافت کردم. یه دوست عزیزی فرمودن که سلام، خوبی، ببخشید در مورد خود ارضایی میشه مقداری اطلاعات بدین؟ جسارتاً میشه از منظر پزشکی و خارج از موارد روحی هم بهمون بگین که برای جسم ضرر داره یا نه؟ خب من روانشناس بالینی هستم، اطلاعاتی که دارم در زمینه بیشتر روحی و روانی هست، ولی یک مقداری تحقیقات متفاوتی رو که شده بود رو بهش نگاه کردم و بررسی کردم و چند تا تحقیق مختلف رو براتون آماده کردم که در مورد این زمینه با هم صحبت کنیم. اولا که یک تحقیق خیلی گسترده شده بودش که اومده بودن مسائل جنسی رو در میان 55,000 آقا بررسی کرده بودن و این تحقیقی که کرده بودن نشون داده بودن که آقایونی که بین 2 تا 4 دفعه اجاکولیشن رو تجربه میکنن در هفته، یعنی این که به اوج لذت جنسی میرسن، شانس سرطانشون مخصوصا سرطان پروستات بسیار کمتر میشه. یعنی حتی اگه خود ارضایی انجام میدین نه تنها بد نیست، میتونه که سبب بشه که شانس سرطانتون رو هم کمتر بکنه. و خیلی هم اصلا چیز مثبتی، همونطور که در اپیزود قبلی گفتم، این مسئله خود ارضایی خیلی مسئله طبیعی هست دوستان، چون کودکان از سن خیلی کم اگر پدر مادرشون خیلی بهشون احساس شرم و گناه ندن، حالت اولی هستش که این لذت جنسی رو تجربه میکنن. یعنی خود ارضایی و دست زدن به اندام جنسی بسیار چیز نرمال و سالمی هستش حتی در کودکان. حالا میدونم که باید باشون صحبت کرد در زمینه مسئله اینکه حالا در خلوت خصوصی خودشون انجام بدن و حالا در مورد اینکه به بدنشون چه جوری احترام بزن، اینا همش بحثای مهمی است که باید با کودکانمون داشته باشیم، ولی مهم اینه که بدونیم که این مسئله بسیار مسئله طبیعی هستش. خب سوال اولی که دوستان دارن این هستش که چقدر این رفتار رایجی هستش. من اطلاعاتی در زمینه اینکه دوستان در ایران و هموطنان ایرانی چقدر خود ارضایی میکنن رو دقیقاً دسترسی بهش پیدا نکردم، مطمئن نیستم که همچین تحقیقی انجام شده بود، ولی دانشگاه شیکاگو اومده بودن حدود 3432 تا افراد رو ازشون سوال کرده بودن در زمینه اینکه چه مقداری خود ارضایی میکنن و سن این کسایی رو که بررسی کرده بودن بین سن 18 و 59 سال بودش. این تحقیقی که کردن 67% آقایون گفتن که در زندگیشون خود ارضایی تا حالا کردن و در این تحقیقشون گفتن 49% خانم ها گفته بودن که تا حالا خود ارضایی کردن. و یک تحقیق دیگه ای که دانشگاه ایندیانا انجام داده بود که 5865 نفر رو ازشون این سوال رو کرده بودن که آیا شما خود ارضایی انجام دادید یا نه، 93% آقایون گفته بودن که این خود ارضایی رو انجام دادن و 80% خانم ها هم گفته بودن این خود ارضایی رو انجام دادن. چیزی که خیلی جالبه اینه که میخواستم بدونم چه چیزی باعث شده بودش که توی یک تحقیقات بیان بگن 49% برای خانم ها و تحقیق بعدی بیان بگن 80%. وقتی که نگاه کردم به این تحقیقات، چیزی که جالب بود که تحقیق اول رو در رو سوال رو کرده بودن. خب آمریکایی ها مانند همین هموطنان عزیز خودمون، اونا هم خیلی میتونن معذب بشن و ممکنه از رو درواسی بوده که کمتر قبول کردن که این خود ارضایی رو انجام میدن، ولی سوال دانشگاه ایندیانا به صورت سوال پرسشنامه‌ای بوده. من فکر کنم به خاطر اینه که شماره ها بسیار بالاتر هستش. حالا چیزی رو که میخواستم بهش برسم این هستش که دوستان عزیز، مسئله خود ارضایی خیلی مسئله رایجی هستش. یعنی اگر خود ارضایی میکنین، نه کار کثیفیه، نه باعث بیماری میشه و نه چیزیه که ازش احساس شرم و گناه داشته باشین. وقتی که به مبحث خود ارضایی میپردازیم، یک سری اطلاعات غلط و اشتباه بوده که از نسل‌های گذشته به ما منتقل شده. میخواستم در مورد این اطلاعات غلط یه مقداری بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب تصور غلطی که بعضی از دوستان دارن این هستش که خود ارضایی برای کسایی هستش که مجرد هستن و یک حالت اینه که اصلا یک بدبختی هستش و من اگه توانایی و دسترسی به همراه داشته باشم خود ارضایی نباید بکنم. اتفاقا چیزی که خیلی رایج هست، معمولا زوجها بیشتر خود ارضایی میکنن، چون دلیلی که من بعضی مواقع از مددجویانم میشنوم این هست وقتی که خب مجرد هستیم خیلی به روابط جنسیمون، به افکار جنسیمون نمیپردازیم، ولی حتی اگه سکس مرتب هم داشته باشه باعث میشه که ما با این نیروی درونی جنسیمون آشنایی بیشتری داشته باشیم و بیشتر در ذهنمون باشه. و خیلی وقتها زوجهایی که میل جنسی مختلفی دارن از خود ارضایی به نحوی که استفاده میکنن اینکه بعضی مواقع وقتی که اصلا همراهشون حالا شاید میل جنسی نداشته باشه، خودشون خود ارضایی رو انجام میدن که از این نیازهای جنسیشون رو برطرف بکنن. تصور غلط دیگه‌ای که دوستان بعضی مواقع دارن، میگن که خود ارضایی باعث میشه که تمام انرژی جنسی رو میگیره، یعنی اصلا انرژی برای همراه نمیمونه. ببینید این مسئله درستی نیستش. برای خانم ها هر چقدر که اتفاقا بیشتر خود ارضایی رو انجام بدن باعث شادابی جنسی میشه، چون تحقیقات نشون داده که اگر که هر چقدر که بیشتر اوج لذت جنسی رو خانم ها تجربه میکنن، میل جنسیشون میتونه بیشتر هم بشه. و برای آقایون هم حالا یک مدت کوتاه هستش که آمریکایی‌ها بهش میگن ریفرکتوری، که حالا بعد از اینکه اورگازم رسیدن و به اوج لذت جنسی رسیدن، یه مدت کوتاهی حالا نمیتونن که اون تحریکی رو داشته باشن که جزء فیزیولوژی بدنشون هستش، ولی خارج از اون خود ارضایی باعث نمیشه که شما انرژی جنسیتون رو از دست بدین. یه تصور غلط دیگه هم که بعضی از دوستان دارن اینه که میگن خود ارضایی باعث ارکتال دیسفانکشن میشه، یعنی مشکلات نعوذ رو میتونه ایجاد بکنه، ولی اتفاقی که میفته اینه که دوستان خود ارضایی مشکلات نعوذ رو ایجاد نمیکنه. این استرسی که ما داریم به خاطر این که حالا احساس گناه میکنیم که خود ارضایی انجام دادیم، یا به خاطر اینکه خیلی تابو هست، یا حالا استرس های مختلفی که داریم، اون باعث میشه که کورتیزول خونمون بیشتر بشه و این کورتیزول خون هست که باعث میشه که ما اون مشکلات نعوذ برامون ایجاد بشه. اگر که شما خود ارضایی انجام میدین و احساس عذاب وجدان در موردش نداشته باشین، معمولا این مسئله خاصی رو براتون اصلا ایجاد نمیکنه و همونطوری که گفتم میتونه که باعث جلوگیری سرطان پروستات بشه. پیشنهاد من به دوستانی که احساس عذاب وجدان دارن به این مسئله خود ارضایی ولی خود ارضایی انجام میدن این هستش که بیاین دقیقاً بررسی بکنیم، ببینین که آیا این افکار که پشت این احساس عذاب وجدان شما هست چی هستش. آیا فکر میکنین که این کار گناهه؟ آیا فکر میکنین که سلامتتون رو به خطر میندازه؟ تمام این افکار رو بنویسید و به صورت منطقی بیاین بررسی کنین که آیا این فکر دقیق هست یا دقیق نیستش. مسئله مذهبیش که خب نمیتونم در موردش نظری بدم چون یک مسئله بسیار شخصی هستش، ولی خیلی از ادیان هستن که خود ارضایی رو اوکی میدونن و خارج از اون من میتونم به شما تقریبا گارانتی کنم که خود ارضایی نه مسئله روانی براتون ایجاد میکنه نه وسایل جسمی. پیشنهادی هم که میکنم این هستش که مخصوصا برای خانم ها که میتونه که کمکتون بکنه که بدن خودتون رو بیشتر بشناسین و میتونه حتی کمکتون کنه که مولتیپل اورگازم تجربه کنین، میتونه کمکتون بکنه که بیشتر این سلامت جسمی رو داشته باشین، چون بسیاری از افراد میان میگن که بعد از اینکه این تجربه اورگازم رو دارن سردردشون کمتر میشه، دردهای پریودشون کمتر میشه، باعث میشه که استرسشون کمتر میشه، یعنی خیلی مسائل مثبتی هم میتونه براتون داشته باشه. این چند تا مسئله بود که در زمینه خود ارضایی میخواستم با شما دوستان در میون بذارم. سوال بعدی از یک بانوی ارجمندی بود. ایشون فرمودن سلام خانم دکتر معالی عزیز، ممنون از مطالب عالی و پاسخگویی خوبتون. من خانومی هستم که در سری‌های قبل از شما برای مسئله برانگیخته نشدنم پرسیدم و متوجه شدم که مشکل من فکری و باید به فانتزی‌های جنسی پناه ببرم و بهشون بال و پر بدم، اما فانتزی‌های ذهن من چیزهایی مثل تجاوز و اذیت شدن هستن، ولی من دوست دارم هنگام رابطه با همسرم به عشق فکر کنم. نکته دیگر این که اپیزودی رو معرفی کردین اما برای نصب در ایران در دسترس نیست و من هم تسلط خوبی به زبان انگلیسی ندارم. نکته دیگر این که در زمان خودارضایی خیلی راحت تحریک میشم اما در کنار همسرم خیلی سخت‌تره و متوجه شدم که زمینه فکری داره. من چند سالی که ازدواج کردم موفق به لذت بردن از رابطه هم نشده بودم، اما الان با پناه بردن به فانتزی جنسیم که راهنمایی شما بود موفق شدم لذت ببرم، البته به اون کیفیت اورگازم نرسیدم. خیلی ممنون که تماس گرفتین و ما رو آپدیت دادین که در چه خبری هستش، چه اتفاقایی در زندگی جنسیتون میگذره. فانتزی های خشونت جنسی بسیار فانتزی های رایجی هستش برای خانوم ها. داشتم به این تحقیقاتی که در این زمینه شده بود نگاه میکردم. به نسبت این که چه تحقیقی رو بهش نگاه بکنین، 1/3 تا 2/3 خانوم ها اومده بودن گفته بودن که این فانتزی جنسی رو دارن که مجبور شدن که رابطه جنسی داشته باشن. همونطور که میدونیم که خشونت جنسی بسیار چیز بدی هستش، این خانم‌هایی نیستن که میل دارن که در واقعیت بهشون این حالت تهاجم جنسی وارد بشه، ولی این فانتزی رو دارن که حالا به چندین دلیلی کمکشون میکنه که لذت بیشتری از رابطه جنسیشون ببرن. دلیل اول این هستش که باعث میشه که احساس شرمندگی و معذبی که در زمینه جنسی رو داریم رو برامون حل بکنه. میدونم که تو اون اپیزودایی که چندین سال گذشته صحبت کردم در مورد این صحبت کردم که فانتزی های جنسی ما یکی از اهدافشون این هستش که به ما این آرامش فکر رو میدن که بتونیم در هنگام رابطه جنسی اون لذت رو ببریم. چون وقتی که از نظر ضمیر ناخودآگاه ما بیایم فکر بکنیم که ما به این رابطه جنسی مجبور شدیم، دیگه اون احساس گناه و عذاب وجدان خارج میشه، چون تو این فانتزی اومدیم گفتیم که این چیزی نبوده که من انتخاب کردم، این خشونتی بوده که به من وارد شده. این یک دسته از هایپوتزهای هستش که بعضی از دوستان دارن در مورد این فانتزی جنسی. گروه دیگه این هستش که بعضی از خانوما این کمکشون میکنه که احساس بکنن که خیلی دیزایربل هستن، یعنی من انقدر لوند و جذاب بودم به دیدگاه همراه هم که میخواست اصلا با هر قیمتی شده که منو داشته باشه. خب میتونه خیلی فکر قوی و سکسی باشه. میگم دوباره خدمتتون عرض میکنم این خانوم ها لزوما نمیخوان که این تجاوز جنسی رو تجربه کنن، این راهی هستش که ذهنشون باعث میشه که بتونن این تجربه های جنسی رو ازش لذت ببرن. یعنی اصلا مسئله ای نیستش که وقتی به این رابطه‌های جنسی فکر میکنین. دوست عزیز گفتن ایران هستن. میدونم تو ایران یک مقداری فرهنگ اون بسته‌تر هست، ولی بعضی مواقع به مراجعینی که در آمریکا هستن پیشنهادی که میکنم این هستش که به صورت سربسته یک مقدار کوچیکش رو اگر مایل هستن در موردش با همراهشون صحبت بکنن. بعضی مواقع همراهشون هم ممکنه که دوست داشته باشه همیاری کنه در این فانتزی جنسی. مثلا بعضی مواقع خانم ها قصه های جنسی رو به همراهشون در مورد صحبت میکنن. شاید دوست دارن که یک کنترل جنسی رو در تخت خواب ایجاد بشن. حالا دستاشون ممکنه به دوست داشته باشن که همراهشون ببنده. یعنی راههای مختلفی هستش که میشه این فانتزی جنسی رو به اتاق خواب آورد اگر که شما مایل هست. بحث دیگه هم که فرمودین که با همراهتون نمیتونین که اون لذت جنسی رو ببرین، این باعث میشه که من یک مقداری به این فکر برسم که شاید شما عذاب وجدان در زمینه رابطه جنسی دارین، چون همونطوری که میدونیم در فرهنگمون سالیان سال رابطه جنسی به عنوان یک تجربه خیلی منفی هستش. من یادم در ایران میگفتن که هم برگردیم به خودارضایی، خودارضایی بکنی کور میشی، اگر مردی باش رابطه جنسی داری از چشمش میافتی، و حالا حتی اگه عروسی میکنیم که با امضا کردن یک ورق که اون افکار خارج نمیشه. یعنی من شاید فکر میکنم که اون افکار منفی و اون اضطرابات هنوز در یک قسمتی از ذهن شما هستش. راهی که میتونین این اضطراب ها رو کم بکنین این که اگه که میتونین که تمرین های تنفسی انجام بدین قبل از رابطه جنسی، یا اون معاشقه هایی که دوست دارین رو با همراهتون قبل از رابطه جنسی انجام بدین میتونه کمک بکنه که فکرتون آروم تر بشه. حالا دوباره به ما در جریان بذارین که آیا این راهکارها کمکتون کرده یا نه. خب سوال بعدی از یک بانوی ارجمندی هستش که با من تماس گرفتن. یک قسمت‌های این پیغامشون رو من عوض می‌کنم به خاطر اینکه دوست ندارم که اطلاعات محرمانه‌شون زیاد مشخص بشه. حالا به خاطر اینکه می‌دونم که فرهنگ ما یه خود فرهنگ بسته‌تری هستش. ایشون فرمودن سلام، وقت بخیر، حالتون خوبه. من چند وقت پیش پادکست‌های شما رو گوش دادم. اولین بار بود که از زبان یک پزشک تونستم بفهمم مشکلم چیه. زیاد مشاور رفتم ولی هیچ کدومشون به اندازه شما مسئله رو شفاف و بی‌پرده نگفتن. واقعیتش من توی یک خانواده خیلی متعصب و مذهبی بزرگ شدم. پدری داشتم که بسیار عصبی و بد اخلاق بود و مادری که تمام مسائل مربوط به سکس رو بد می‌دونست. خودم تا زمانی که خونه پدرم بودم از ترس پدر و اینکه واقعا تصور می‌کردم که بروز دادن نیاز جنسیم خیلی بسیار زشت و بد هستش، کلاً این موضوع رو تو خودم سرکوب کردم. در سن 19 سالگی ازدواج کردم. ایشون فرمودن که وقتی که توی ازدواج بودن همراهشون که رابطه جنسی خوبی باش نداشتن، وقتی که ازدواج کرده بودن با یکی از افراد فامیل رابطه جنسی داشتن و خیلی هم در موردش متاسف گفتن اون موقع بودن و احساس عذاب وجدان می‌کردن و حالا هم جدا شدن و یک مقداری براشون حالت افسردگی ایجاد شده بود. ایشون وارد یک رابطه دیگه شدن که همراهشون به گروپ سکس علاقه داشتن، یعنی دوست داشت که رابطه‌های جنسی دست جمعی رو داشته باشه. ایشون خیلی رغبت نداشتن ولی به نظر میرسه که تا یک مقداری با ایشون همراهی کردن و مخصوصا که همراهشون دوست داشته که رابطه جنسی ایشون رو با افراد دیگه نگاه بکنه. همکنون هم این بانوی ارجمند با این آقا ازدواج کردن ولی خب در این مسئله صحبت میکنن که خیلی نیاز جنسی ندارن و باعث میشه که اصلا وقتی مشروب نخوردن رابطه جنسی دوست ندارن. ایشون فرمودن که توی ازدواجشون الان فقط 3-4 بار ارضا شدن. میگن تو بقیه مواقع احساس میکنم باید ادامه میداشت و اذیت میشم. فرمودن که اگه که شما میتونین کمکی به من بکنید، راه حل این مشکل من چی هستش؟ میگم یک مقدار این سوالو من یک قسمت هایش رو حذف کردم که اطلاعات ایشون محرمانه بمونه. اولا که خب وقتی که تو خانواده بزرگ میشیم که اطلاع رسانی جنسی دقیق نیستش، خیلی این اتفاق ایجاد میفته که مثلا برای خانم ها که اصلا سعی میکنیم که میل جنسی رو در خودمون بکشیم و اتفاقی که در میانه خیلی از خانم های ایرانی من میبینم که هستش، این احساس ضد و نقیزی که نسبت به رابطه جنسی دارن. چون همونطور که گفتیم میل جنسی بسیار میل طبیعی هستش ولی اگه بخوایم سرکوبش بکنیم باعث میشه که این احساس گناه شدید در ما ایجاد بشه. خب متاسفانه این ازدواجی هم که کردین، ازدواج اولتون، مثل این که اون رابطه جنسی که دوست داشتین رو با ایشون نداشتین، با این شخص دیگری که این رابطه رو داشتین وقتی که ازدواج کرده بودین این میل جنسی رو تجربه کردین، رابطه جنسی خوبی داشتین ولی خب از اون ورم احساس گناه داشتین. ببینید وقتی که احساس میل جنسی و گناه با هم مربوط بشه باعث میشه که ما اصلا نیاز جنسیمون طولانی مدت کشته بشه، احساس منفی اصلا به خودمون و رابطه جنسیمون بکنیم. چون این شوق جنسی یک چیز بسته به حالت حیات و انرژی ما هستش و اگه بخوایم هی هم سرکوبش کنیم و احساسات ضد و نقیض هم در موردش داشته باشیم، خب میتونه باعث بشه که این سرکوبی که این دوست عزیز اشاره کردن ایجاد بشه. خب دوستان عزیز مسائل گروپ سکس پرسیدن، این هستش که اگر که خودتون و همراهتون لذت میبرین، ببینید مسئله نیست چون هر حریم زندگی شخصی آدم به خودش مربوطه. چیزی که به نظر میرسه برای شما اتفاق افتاده یک مقداری یک حالتی بوده که اینو شما خیلی دوست نداشتین، یعنی اون احساس گناه و دلزدگی جنسیتون رو بیشتر کرده و این مسئله نامنس و این مسئله بی‌حسی هم که در مایی صحبت کردین میتونه ریشه داشته باشه در زمینه ضربه های روحی. چون وقتی که یک تراما داشته باشیم بدن ما جوری که میخواد ما رو حمایت کنه این حالت نامنس رو ایجاد میکنه، یعنی ما اون احساس جنسی رو احساس نمیکنیم. یا بعضی از خانم ها میان میگن وقتی که سکس دارن و افرادی که مثلا حالا خشونت های جنسی بوده یا در روابطی بودن که باب میلشون نبوده، این به من میگن که یه بی‌حسی جنسی رو تجربه میکنن. یعنی بدن ما ببینید یک هوش خودش رو داره. وقتی که این تجربه های بد در بدن ما مونده به خاطر سالیان سال میتونه این بی‌حسی رو ایجاد بکنه، میتونه یه سیستم دفاعی برای ما باشه. خب حالا با این همسرتون که الان زندگی میکنین، اولا مهمه که در مورد خواسته هاتون، خواسته های جنسیتون بشینید صحبت بکنید. یعنی یک وقتی بذارید بگین که چه چیزهایی به شما شوق جنسی میده، چه چیزهایی جواب آریه، چه چیزهایی خیر هستش، که حداقل الان این حرمت رو برای خودتون مشخص بکنید. بگم من اصولاً فکر نمی کنم که رابطه دست جمعی چیز بدی هستش برای همه، ولی اگه خب شما کاری رو انجام میدین که دوست ندارین، خب این شوق جنسی رو کم میکنه. مثل اینکه من برم رستورانی که غذایی که دوست ندارم، خب اگه چندین دفعه این اتفاق میفته من دلزدگی برام ایجاد میشه. یعنی مهم اینه که وقت بذارید و کارهایی رو که از نظر جنسی با همراهتون شما رو نزدیکتر میکنه رو انجام بدین. پیشنهاد من این هستش که پیش روان درمانگر جنسی که با زوجها کار میکنن برین و در مورد این تجربه‌هایی که داشتین در اون موقع با همراهتون اگر که راضی هستن در موردشون صحبت بکنین، که چون به نظر میاد که یک حرف‌های نگفته از اون موقع باقی مونده براتون. ولی وقتی که در مورد نیاز جنسی صحبت میکنین، به خودشناسی الان بیاین رسیدگی کنین، ببینین که چه چیزهایی به شما شوق جنسی میده. آیا کتاب‌هایی هستش که وقتی میخونین اون به شما اون شوق جنسی رو میده؟ آیا فیلم‌هایی هستش که وقتی میبینین اون شوق جنسی، هر چند هم شوق جنسی کمی هست، رو در شما این جرقه‌ش رو میزنه؟ یعنی مهم اینه که از الان شروع کنین به مسئله خودشناسی بپردازین. و بعضی مواقع یک تکلیفی که من به دوستان میدم که بیان به بدنمون یک نامه مینویسیم، میگیم که در مورد این که چه تجربه هایی داشتیم و چجوری این بدن رو اثر روش گذاشته، و بعضی مواقع اگه فکر میکنیم با بدنمون رفتار نامناسبی کردیم عذرخواهی میکنیم. یعنی که واقعا همونطور که اگه شما یه دوستی رو داشتین که میخواستین رابطتون رو برگردونین، به اون دوست چه میگفتین؟ من پیشنهاد منم که به بدنتون هم همچین نامه رو بنویسین که رو این کار بکنین که من از این به بعد به تو قول میدم که من به تو احترام میذارم و کاری که دوست ندارم رو نمیذارم که انجام بده کسی. یعنی این میتونه که آغاز مسیری باشه برای شما که با بدنتون دوستی بیشتری داشته باشین، چون به نظر میرسه که این رابطه برای مدت‌های طولانی رابطه خوبی نبوده. یه قسمت دیگه‌ش هم این هستش که ببینیم که چه مقداری اون باورهای غلط جنسی، اون دیدگاه‌های منفی در زمینه روابط جنسی هنوز برای شما هست و چگونه میتونیم این باورها رو از منفی حداقل خنسا بکنیم. چون بعضی مواقع دوستان سخته که از منفی به مثبت برسونیم، ولی ببینیم که چجوری میتونیم این افکار رو عوض بکنیم که حداقل خنسا باشه و مانع رابطه جنسی ما الان نشه. این چند تا چیزی بودش که الان مد نظرم بود. حالا اگر سوال بیشتری هم داشتین میتونید با من تماس بگیرید. این سوال‌های این جلسه ما بود دوستان. در آخر میخواستم از دوستان تقاضا کنم که اگه این پادکست های دوستان عزیز گوش میدین، لطف میکنین، بزرگی میکنین که برای ما مرور بذارین، چون هر چقدر که شما مرور برای این پادکست ها بذارین، کمک میکنه که ارتقاء ما در این جدول ها بالاتر بره و این اطلاعات در دسترسی دوستان بیشتری قرار بگیره. باز هم از همکاری شما متشکرم و قرار ما دوشنبه هفته دیگه همینجا. و اگر هم سوال دارین میتونین به من دایرکت مسیج بزنین به اینستاگرامم که هندلم هست @sexologypodcast. روز روزگار خوش. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در باب مسائل مطرح شده به وبسایت ما sexologypodcast.com مراجعه نمایید.